بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنت دائم علی اعدائهم اجمعین الان لا قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. با هم دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی و تعجیل فرج برای جلب محبت مولا به جمع ما. عرض تبریک این ایام لیالی خصوصا در آستانه ولادت با سعادت صاحبمون هستیم. عرض تبریک محضر محمد و آل محمد. صلوات دیگر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از آداب نشستن بر سر سفره شکر خداست و از مصادیق بارز سفره‌های رحمت مجالس ذکر اول مجلس خدا رو شکر کنیم. الحمدلله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر مؤمنین علیه السلام. خدا رو شکر که علی رو دوست داریم علیه السلام، بچه های فاطمه رو دوست داریم. الحمدلله نابرد رنج گنج میسر نمی شود، اما خدا یه گنجی به ما داده. آقا بدون رنج ما زحمتی نکشیدیم، من تلاشی نکردم برای اینکه اهل بیت رو دوست داشته باش. تا عمر دارم شکر بکنم، بازم کمه. امام باقر علیه السلام فرمود من احبنا فلیحمد الله علی اول نعم. کسی که ما رو دوست داره خدا رو به اولین نعمت شکر کنه. پرسیدن اولین نعمت چیه؟ فرمود تیبل ولاده، پاک به دنیا آمدی. اگه پاکی نبودیم، پدر مادر پاکی نداشتیم، ظرف قلب ما برای محبت مناسب نبود. لذا برای پدر مادرامون دعا کنیم. گذشتگان شما، گذشتگان من از این مجموعه غریق رحمت باشن. شهدا، شهدای مجموعه سر سفره کرم اهل بیت مهمان باشن. شهدای مدافع حرم رو بیشتر یاد کنیم. برکت صلوات دیگری به محمد و آل محمد. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک مسئله شرعی عرض کنم که جواب سلام واجبه، و اگه کسی کوتاهی بکنه در جواب سلام مرتکب حرام شده. یک مسئله است دیگه. خیلی هم ما تو زندگیمون، تو مراوداتمون با این مسئله کار داریم. بعضا شنیده میشه مثلا به طرف میگی سلام، میگی چاکرتم. چاکرتم جواب سلام نیست. چاکرم، مخلصم، اینا جدا. سلام سلام، حداقل جواب سلام چی آقا؟ سلام. شنیده میشه میگه سلام، میگه سلام از ماست. حالا ماست چه ربطی به سلام داره؟ ماست مصارف زیادی داره برای ماست مالی و اینا. خب سلام رو با ماست دیگه قاطی نکنیم، جواب نیست. تا یه جایی که به طرف میگی سلام، میگه یه صدایی از خودش تولید میکنه، کلش هم تکون میده، این جواب سلام نیست. حالا یه سلام انقدر هزینه نداره که شما هم کله رو تکون بدی هم صدا تولید کنی بعد آخرش هم جوابم ندی. جواب سلام عزیزان، سلام از حد اقل و واجب است. اونقدری احکام سلام اشاره میکنه اینطور که اگر کسی در نماز باشه بهش سلام بدن در نماز، به دو شرط. یک شرط این که به شخص شما سلام بده، چون اگر که الان تو جمع ما یکی وارد میشه به همه سلام بده، یه نفر جواب بده کافیه. اما اگه به من سلام بده همه تونم جواب بدید، وظیفه از گردن من برداشته نمیشه. به شخص من سلام بده، اولا من در نماز هستم، یه کسی به شخص من سلام، و ثانیا درست واژه سلام رو ادا کنه. مثلا سلام علیکم، این اصلا جواب نداره. یکی از خدمت بیا امام صادق علیه السلام گفت سلام علیکم. سام تو لغت عرب مرگه. حضرت فرمودن و علیکم، بر خودت باد. سام که حالا ما تو فارسی معنی واژه سام مرگ نیست، ما از روی به اعتنایی، یا مثلا طرف سام علیکم، یا مثلا آبلیکم، من شنیدم آبلیکوم هم من شنیدم، میگه آبلیکوم. این آبلیکوم و ساملیکوم اینا هم تو چیزایی ما جواب براش لازم نیست بدیم، چون اصلا سلام نیست. اگه کسی درست بگوید سلام و به شخص من در نمازم که باشم نمازو نگه میدارم، اهدنا الصراط المستقیم، سلام، صراط الذین انعمت، بقیه نمازو ادامه میدم و وظیفم رو انجام دادم. انقدر این سلام مهمه که در نمازم شما جواب میدی. و حکم سلام رو جدی در جامعه باید گوشزد کنیم. انشالله که خداوند متعال ما رو به احکام دینمون عالم و عامل قرار بده و اون عمل رو انشالله از هممون به کرمش بپذیره، به برکت صلوات دیگری به محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قال مولانا صادق علیه السلام الروح جسم رقیق. ما آدم ها یه جنبه داریم فرامادی به نام روح، البته یه جنبه نیست، تا جنبه هایی هست. حالا من تخصصی نمیخوام ارائه بکنم نکته که ذهن مخاطبین رو به اصطلاح از بحث دور بکنم. ما جنبه هایی داریم فرامادی که اسم همه این جنبه ها به یک تعبیر روح گفته میشه، تو بعضی از اسنادم گفته شده. من توی این قسمت از صحبت میخوام به یکی از جنبه های فرامادیمون اشاره بکنم، اون روحی که کارش میل کردنه. پس چی شد؟ روح از ریح گرفته شده، یعنی مثل باد، نسیم. چرا روح رو روح میگن؟ چون لطیفه، مثل این نسیمی که الان ایجاد بشه توی این فضا. مادی هم هست این نسیمی که ایجاد شده، خب شما خیلی لطیف این رو به پوست بدنت احساس میکنی. یه جنبه‌ای داریم ما تو بین جنبه هامون لطیفه، مادی نیست. بذار اول عرایزم بگم، اونا که اهل تفحص و اهل تحقیق و جستجو هستن یه دفعه ذهنشون میره به یک سمت. من میخوام این رو فقط به عنوان مقدمه عرض کنم. این روحی که موضوع صحبتمون امشب هست، اون جنبه از جنبه های فرامادی ما آدم هاست که کارش میل کردنه. خلاص، ما یه جنبه داریم، نقطه سر خط، کارش میل کرد. به این جنبه میگن روح. وقتی شما به چیزی علاقه مند بشی، این جنبه شما فعال میشه. دوست داشتن کار چیه؟ روح ما آدم هاست. حدیث میخونم، این حدیث از وجود نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حضرت میفرماید وقتی که کسی رو دوست میداری، روح شما با روح او ارتباط برقرار میکنه، یا به تعبیری آدم ها در برخورد با هم روحشون با هم مرتبط میشه. اگر این دو روح سنخیتی در هم دیدن، رابطه برقرار شد، بین این دو نفر علاقه ایجاد میشه. خیلی نکته قشنگیه. علائقی که بین ما آدم هاست در تماس چی آقا؟ روح ماست. من از همینجا میخوام استفاده کنم. وقتی ما علاقه داریم به اهل بیت عصمت و طهارت، در حقیقت داریم با ایشون رابطه چی برقرار میکنیم؟ روحی. یعنی ما داریم زیارت میکنیم اهل بیت رو، یکی از انواع زیارت ماست. آیا زیارت فقط به جسم؟ نه، شما جسم شریفتون بلند حرکت بدید، ببرید در کنار مرقد شریف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به این میگیم معمولا زیارت، در حالی که اصل زیارت تماس روحی شماست و این اثرش بیشتره. طبق همون اصطلاح و اون به اصطلاح ضرب و مثلی که داریم میگیم، در یمنی پیش منی. چجوری در یمنی پیش منی؟ اویس قرن فاصله مکانیش تا پیامبر گرامی خیلی زیاد بود، ولی اتصالش با نبی گرامی چی بود؟ روحی بود. و چه بسیار کسانی که در کنار اهل بیت بودن جسمشون، اما از نظر روح با امام چی؟ اتصالی نداشتن. سوره منافقین برای کسانی نازل شد که اینا پیش دست پیغمبر خدا بودن. پس حواسمون جمع باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح. این ارواح کیان که ما بهشون سلام میکنیم؟ ارواح مؤمنین. اینا چه ربطی دارن با حسین ابن علی؟ در اتصالن. اتصال چی؟ روحی. این اتصال روحی چیه؟ یعنی دلشون به امام متصله، میلشون به سمت امام کشیده میشه. من یک واژه‌ای رو هم اینجا عرض بکنم به نام قلب. رابطش با روح چیه؟ اگر روح رو شما مثل یک سفیده تخم‌مرغ در نظر بگیرید، توی تخم‌مرغ قلب اون زرده تخم‌مرغ بشه. ما آدم‌ها روح داریم، یه نقطه‌ای در روح ما آدم‌ها اسمش قلبه. این قلب با اون گوشت سنوبری شکلی که سمت چپ قفسه سینه است فرق داره ها. اینم بهش میگن قلب. این کارش چیه؟ پمپاژ خونه. مثلا او قلبی که ما ازش صحبت میکنیم، قلبی که تو قرآن میگه ختم الله علی قلوبهم، این که نیست که. او یه جنبه فرامادیه. او کجاست؟ توی روح آدم هاست. روح مرکز تمایلات ما آدم هاست. علائق ما در روح ما دیده میشه، اسمش روحیات هم میگن. اون میلی که تو روح وارد قلب میشه شدید میشه. قلب کارش اینه که اون میلو شدت بده، به تمام به اصطلاح انسان، وجود انسان تسری میده. کدوم میلو؟ میلی که داخل روح انسانه. روح مجموعه امیاله طبق یک مکانیزمی، این یک میل ممکنه وارد قلب بشه، که نمیخوایم باز وارد ریز صحبت بشیم، میخوام رابطه هاشو خیلی سریع بگم، بحث ما چیز دیگه ایه. وقتی یه میلی وارد قلب شد شدید میشه، در تمام وجود انسان تسری پیدا میکنه و القلب و امام الجسد، قلب امام فرمان رواست، جسمو به تبع دنبال اون میل چیکار میکنه؟ میکشونه. لذا تمایلاتی که در وجود ما هست از روح ما به قلب ما و از قلب ما به تمام وجود ما کشیده میشه، لذا ما رو میکشونه به سمت و سوی مختلف. پس مراقب امیالمون باشیم، مراقب روحیاتمون باشیم. ها؟ خب این تا اینجای صحبت در مورد با روح صحبت کردیم یک کوچولو و ربطش رو هم گفتیم که با قلب چیه، دوست داشتن ما نسبت به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک نوع رابطه روحی بین ما و اهل بیت. رابطه روحی ما با اهل بیت میل ما رو میکشونه به سمت اهل بیت. میل که کشیده شد، قلب ما که کشیده شد، رفتار ما رو هم چیکار میکنه؟ تغییر میده. اینه که محبت به اهل بیت خیلی قیمتیه. بعضی از روی بی اطلاعی ها میگن آقا همه جا پارتی بازی، هر کی هم علی را دوست داشته باشه آره دیگه میفرستنش اونجا، هم اون ور آبم پارتی بازیه، اون ور دنیام. نه آقا اینطوری نی. محبت یعنی اتصال روحی. کم کم روح وجود نازنین حضرات معصومین به شدت به سمت خدا میل داره. فرمود ان قلوبنا اوعیه لمشیت الله. حضرت صاحب میفرماید صلوات الله علیه، قلب ما اهل بیت ظرف برای مشیت خداست. فاذا شاء الله فشئنا، هر چی خدا بخواد ما هم میخوایم. ما اهل بیت میلی غیر میل خدا نداریم. لذا در قرآن پیرامون ما، توصیف ما، خدا گفت و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، آیه آخر سوره تکویره. وجود نازنین حضرات معصومین میلشون به سمت خداست. وقتی روح ما تماس با روح حضرات میگیره، میل ما هم چیکار میکنن؟ تغییر میدن. میل ما آدم ها تغییر پیدا کنه، رفتارمون هم عوض میشه. لذا محبت اثر تغییر دادن انسان ها رو به همراه داره. البته اینجا یه نکته رو باید عرض بکنم و خیلی سریع عبور کنم. یه کسی ممکنه بگه آقا من سالهاست با اهل بیت علاقمند هستم ولی هنوز تغییر میل درم ایجاد نشده. اینجا گیرش چیه؟ من علی رو دوست دارم، امام حسین رو دوست دارم، ولی هنوز گناه رو هم دوست دارم. این نشونه خوبی نیست، چون بعد داره تغییر ایجاد شه. اول تو میل، بعد کم کم توی عمل. اینجا ما یه چیزی میگیم شاید یه دلیلش این باشه، شما حسین را مستقیما دوست نداری، قیمه مجلس حسین را دوست داری. آیا دوست داشتن قضا تو مجلس امام حسین عیب داره؟ نه خوبه. ولی غیر از دوست داشتن حسینه، این دوتاست. یه کسی صدای خوش خواننده مجلس حسین رو دوست داره، این خوبه. صدای خوش ذاکر حسین دوست دارم، من میکشونه تا بیام به کجا برسم؟ محبت به حسین. دوستان دقت بکنید، این ظریفه، این دکته دقیقیه. اگر دوست داشتن ما متصل بکنه روح ما رو با خود عذرات معصومین، باید تغییر میل حتما در وجود ما دیده بشه. میبینی من دیگه گناهو دوست ندارم، من نماز دوست دارم، من نماز شبو دیگه دوست دارم، کشیده میشم، خیلی علاقه دارم، نماز خوندم احساس میکنم بازم میخوام نماز مستحبی بخونم. چرا این اتفاق میفته؟ چون میل شما تغییر پیدا کرد با این محبته. اگر این تغییر ایجاد نشد، باید دقیق ببینیم واقع امر چیه. علاقه داریم به دستگاه اهل بیت، اما به شخص وجود نازنین امام علیه السلام چه بسا نیست. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه، بر بود که مجالس اهل بیت سنتی برپا بشه. حالا کسی با طبل میاد، یکی با علم میاد، یکی با هر کی، با هر چی اومد وصل حسین شد خوبه، وصل حضرات معصومین علیه السلام شد خوبه، ولی اون مقدمه بشه تا این فضا و این دستگاه بکشون او رو در اتصال روحی به محمد و آل محمد. لا ما صلى على محمد و آل محمد و عجل فرجام. معطل نکنم، از روح داریم صحبت میکنیم، به واسطش قلب رو گفتیم، تمایلات، این که انسان اهل بیت رو دوست داره اتصال روحی برقرار میکنه. یک سوالی رو مطرح کنم، چطور میشه من بتونم روحم همیشه در اتصال روحی با اهل بیت باشه؟ یه مرکبی روح مثل یه اسب سرکشه، چطور میتونم اینو مهارش کنم؟ به ما خدا یک قوه‌ای داره به نام فکر. دوستان وقتی به موضوعی فکر میکنی، روح شما در اون موضوع چی میشه؟ متمرکز میشه. لذا باید مراقب چی باشیم؟ ما افکارمون باشیم. هر کی میخواد روحشو کنترل کنه باید فکرشو کنترل کنه. چقدر میتونی فکرتو کنترل کنی؟ بهترین مثال سر نمازه. این همم به من گفتن سالهاست، آقا نماز اگر حواست نباشه قبول نشه، ان ردت رد ما سوا، همه چیز رد میشه. باید حواست تو نماز، حواس یعنی فکرتو متمرکز کنی تو نماز. باز من تکبیر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، طرف میره فکرش این برون بر، حواسش پرت میشه. فکرتو نگهدار سر نماز، فکر رو نگهداری روحتو مطمئن، روح رو نگهداری در این نقطه میلتو کشوندی در خونه خدا. لذا بهترین ترازو نماز است. نماز، ما اگر بتونیم فکرمون رو در یک نقطه نگه داریم، در مناسبت ها که میشه، شبهای ولادت، زمانی مثل ولادت و شهادت، ما تو این زمان بیشتر به اهل بیت فکر میکنیم. بعضی از موقع مکانها به ما کمک میکنه. وقتی شما زیارت میرید، مکان ورود شما در مشهد مقدس، ورود شما در کربلا باعث میشه فکر شما بیشتر به سمت امام جلب بشه. هر وقت در این زمان خاص نبودیم چی؟ در این مکان خاص حضور پیدا نکردیم دیگه، فکرتو باید خودت نگه داری. میتونی فکر متمرکز کنی به وجود نازنین اهل بیت، روحت متصل میشه. و بعد چی میشه آقا؟ دل و روح که بیاد، میل که بیاد، انسان کشیده میشه. خوش به حال اون کسانی که مدام در فکر این حضرات هستن و بهانه های مختلف برای این فکر دارن. یک کلمه حرف رو بریم جلوتر، از روح صحبت کردیم، از میل و از نحوه کنترل این میل و یا روح که فکر نامیده میشه. به کسی که فکر میکنه به مسائل الهی مثل صفات خدا، مثلا مثل نماز، اسماء و صفات مجموعه است، در نماز شما به او فکر میکنی، یا به وجود نازنین حضرات معصومین، یا به قبر، قیامت، هر چیزی که الهی باشه، به شخصی که فکر میکنه در موضوعات الهی میگن ذاکر. ذکر همون فکره، ولی فکر در مسائل الهی. لذا فکر و ذکر همیشه چی عزیزان؟ با هم همراهه. ما تو محاورات میگیم، میگیم طرف فکر و ذکرش شده فلان موضوع. اینجا میخوام یه خورده در مورد ذکر صحبت کنم. ذکر چه موقع اتفاق میفته؟ وقتی شما فکرت متمرکز بشه در مسائلی مرتبط به حق. ذکر همیشه تو ذهن ما مصادف با این هستش که تسبیح بگیریم شروع کنیم به چیزی رو تکرار کردن. زبونمون حرکت میکنه، فکرمون نیست. الله اکبر، 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 میبینی طرف کنترات که میکنه دیگه الله اکبر میشه چی؟ لک لک، تونتونش میشه لک. این ذکر نیست. چرا؟ توش فکر نیست. ذکر با فکر باید تو هم باشه. هر جا که فکر تویی شد از وجود انسان، این لسان فقط حرکت میکنه. البته بهش میگن ذکر لسانی، ذکر مجازی، اما ذکر حقیقی نیست. اون موقعی که ذکر در شما اثر میگذاره که چی باشه؟ آقا فکرت روی یک نقطه قرار بگیره. وقتی میگه الله اکبر و عظمت خدا، تفکر کردن به پاکی و منزهی پروردگار، بی عیب و نقص بودن خدا، سبحان الله والحمد لله، به نعمات خدا، این نوع فکر بهش ذکر میگن. پس ذکر لسانن و یک کسی زبانش هایی شروع کنه به یه چیزی ولی حواسش نیست. لذا تو دستورات هم ما در ذکر میگیم که مثلا تسبیحات از زهرا سلام علیها ها وقتی 1000 رکعت نماز مستحبیه که 34 تا الله اکبر باشه، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. یکی دوستان میگه آجا من وقتی شروع میکنم الله اکبر میدم، یه ببینم 100 تا الله اکبر رفتم دیگه. یعنی طرف یه دفعه متوجه میشه ته تسبیح رسیده، همه رو ملا خوی دیگه فایده، 34 تا میشه 35 تا، فایده نداره. چرا؟ چون باید با فکر تو هم باشه. خب اینجا من یه چیزی رو عرض کنم در رابطه با قفلت. دوستان قفلت هم همینه، ذکره، اما ذکر پیرامون مسائل منفی. قافل هم نوعی ذاکره، کسی که فکر دنیا میکنه، فکر پول میکنه، فکر پست میکنه، فکر لذات میکنه، ها، فکر شهوات میکنه، این در حال ذکره. ببین چی کار میکنه در انسان. فکر و ذکر ممکنه زبونش هم باز نشه ها، زبان بسته است، اما فکرش در موضوعات منفی باعث میشه میلش کشیده بشه. درسته در شرع مقدس اسلام فرمودن که تا فعل گناه هست کسی سر نزنه جرم نیست، فکر گناه برای انسان معصیت نیست. اما دوستان فکر گناه یعنی میل گناه، آروم آروم فعل گناه رو هم به همراه داره. این اثر وضعیشه. فکر، ذکر میلو میکشونه، میل که شدید شد در انسان، اراده که ایجاد شد، حالا بهش بگوی کار انجام نده، بگو این مال حرومه، نمیسته، بگو این نگاه حرومه، پست میزنه. ببین فکر و ذکر گناه در انسان چیکار میکنه که با اون نیرو و اون انرژی که ایجاد میکنه پیغمبر هم میکشه، امام رو هم میکشه. فکر گناه، میل گناه در انسان، ذکر معاصی انسان رو نیرو میده. به همین صورت در مسیر مثبت. خب من تا اینجا تازه مقدمات عرض کردم، چند تا برداشت بکنم. مثلا درباره حضرت علی اکبر علیه السلام توصیف شده اشبه الناس، شبیه ترین مردم. من میخوام به شما بگم چطور یک نفر اینقدر شباهت پیدا میکنه، رفتارش، اخلاقش، نشست و برخاستش، روش و منشش به وجود نازنین اهل بیت. غیر ممکنه مگر اینکه ایشون مدام فکر و ذکرش محمد و آل محمد باشه. اللهم صل علی و آل محمد و عجل فرجهم. وقتی کسی فکر و ذکرش حضرات معصومین باشه، میلش کشیده میشه. وقتی میل کشیده بشه، قلبش متمایل بشه، جسد تحت امر قلبه، القلب و امام الجسد، دست و پا رو میکشونه. وقتی کشیده شد به سمت امام، فکر و ذکرش، قلبش، وجودش داره میره، هر چی میبینه در امام نیست میذاره کنار. امام غیبت نداری میذاری کنار، این فعل تو امام انجام نمیده، نمیپسنده، میذاری کنار. این در کنار گذاشتن اونچه که امام انجام نمیدهد، کم کم چی پیدا میکنه؟ شباهت. شیعه به خاطر فکر و ذکرشه که شبیه، نه فقط شبیه، اشبه به امام علیه السلام، یعنی خیلی شبیه. ما باید خیلی شبیه باشیم. اگر فکر و ذکر ما به امام در ما اثر وضعی بگذاره، این اتفاق میفته. آیا از خودمون سوال کنیم اینکه مجالس اهل بیت در جامعه ما برپا میشه، آیا از توش علی اکبر خارج میشه؟ این که چه شکلی کسی وارد بشه مهم نیست، چه شکلی خارج میشه. اشبه به وجود نازنین اهل بیت باید باشه و این اثر وضعیش این چنینه. از مجالس باید ابوالفضل علیه السلام بیرون بیاد، از مجالس فکر و ذکر ما نسبت به اهل بیت سلمان و ابوذر باید دیده بشه، اگر درست عمل بکنم من. اگر کسی فکر و ذکرش وجود نازنین امام زمان باشه، به این میگن منتظر. و بین المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. منتظر به کی میگن؟ کسی که فکر و ذکرش مولاست، دلش به سمت ارباب و آقای خودش هست، همه موانع رو کنار زده. گفتن بهش گناه بکنی غیبت مولا طولانی میشه، گناهو میذاره کنار. گفتن اگر این فعل رو انجام بدی، این کارو بکنی، با این رفیق بشی، در این مکان شرکت کنی، فاصلت با امام زیاد میشه، اونا رو گذاشته کنار، به حدی که حاضر جونش هم بذاره کنار. منتظر، منتظر به این میگن، نه منتظر به کسی که بشینه بگه آقا بیا، آقا بیا. خب تو چی کار میکنی؟ من کاری انجام نمیدم، من کار نمیدم. گفت به معتاده گفتن ایست بی حرکت، گفت داداش کو حرکت؟ نه حرکتی نداره، نشسته، هیچ حسی درش نیست. نه اینو منتظر نمیگن، بعد کنار بذاری. پس فکر و ذکرت اثرش کو؟ پس شباهتت کو؟ جامعه منتظر جامعه است که در انرژی، در به اصطلاح فعالیت، در حرکت بی نظیره. چرا؟ اتصال روحیش، رابطه قلبیش با امام اونو میکشونه به این شدت و حرکت و سرعت. و جزء از سابقون از سابقونه. اگر نباشه مقرب به امام خودش رو نمیبینه. وقتی من فکر و ذکرم امام بشه، عزیزان، من مهدویت رو از این زاویه دارم تعریف میکنم، وقتی که اتصال روحی باشه. در جامعه ما دیدن امام زمان مهمه. چرا؟ البته اگه چشمان گناهکار من به جمال نورانی صاحبم منور بشه، که نورون الا نوره. اما چرا ما تو جامعه این مفهوم رو خیلی پررنگ ببینیم؟ ازش بپرسی که آقا خیلی دوست داری امام زمانی، میگه من اصلا ناراحتم، میمیرم، دارم قصه میخورم. برای چی؟ اگر بمیرم و امام زمانم رو نبینم چه خاکی تو سرم بریزم؟ خب برای چی دوست داری امام زمان رو ببینی؟ میگه دوست دارم ببینم چه شکلیه. خب یعنی این انگیزه واقعا. خب بعدش هم میگه مثلا یه عکس یادگاری با حضرت بگیرم و بله، سر سفره با آقا بشینیم، یک غذایی هم با هم بخوریم. و خب بعدش چی؟ بعدش دیگه من میرم دنبال کار زندگیم، آقام هم بشونم بالاخره کار دارن، زندگی دارن دیگه. نه، این شد هدف از دیدن اینه. ببینا، وقتی اوج خواسته ما بشه دیدار حضرت، اینه. اما اگر امام زمان من الان تو حجره کنار نشسته باشه، به من بگن تو مخیری، جسمت در محضر امام به دستبوسی حضرت مشرف بشه، یا دلت در اتصال باشه، کدومش برات مهمتره؟ شیعه با معرفت میگه دل. چرا؟ وقتی اتصال روحی با امام بگیرم، وقتی قلبم متصل به امام بشه، ولو اینکه چشمم به دیدار حضرت نائل نشده، نگاهم به نگاه حضرت نیفتاد، اما میلم کشیده میشه. امام زمان همین الان کنار من باشه، از من خواسته ای داره. وقتی من خواسته های او رو نخواهم، چه اتفاقی میفته؟ ایشون از من نماز میخواد، ایشون از من میخواد اون چه خدا میخواهد رو انجام بدهم، ترک حرام میخواد. وقتی میل هنوز میل حرامه، چه دیداری؟ البته اینه، من قیمتشو پایین نیارم، ما قطعا دیدار وجود نازنین صاحب ما، زیارت جسم مبارک حضرت ایشون قیمتیه، اما اتصال روحی قیمتش به مراتب بیشتره. تغییر میل، من نبینم امام رو ولی گناه هم دوست نداشته باشم، من نه چشمانم دیدار حضرت صاحب شرفیاب و نائل نشده باشه، باشه، ولی از گناه بدم بیاد، خواسته های خدا رو دوست داشته باشم، اونی که خدا میخواد رو دنبال کنم. این همون اتصال روحیه. عرضم رو خاتمه بدم. برای کسی که فکر و ذکرش امامه، هیچ چیزی برای او مهمتر از خواسته های خدا نیست، و چون امام غیر خواسته خدا نمیخواهد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این فکر و ذکر او رو میکشونه. هر تصمیمی میخواد بگیره عزیزان تو این مسیر تصمیم میگیره. میخواد همسر انتخاب کنه، با همسرش در میون میگذاره، میگه من وقتم رو برای امام مصرف، هدفم اینا، تو همسر من، همسفر من خواهی بود، تو این سفر من همراهی میکنی با امامم. انتخاب همسر، من خیلی یارو شنیدم میخواد خونه انتخاب کنه برای زندگی، میگه طوری انتخاب بکنم میتونم توش برای اهل بیت مجلس بگیرم. وقتی فکر و ذکر ما امام باشه، رو انتخاب های ما اثر میگذاره. دوستان در آستانه یک انتخاب بزرگ هستیم. توی زندگیمون انتخابا زیاده، کوچیک و بزرگ داره. وقتی من فکر و ذکر امام باشم، دوستان نکته عرض کنم و صحبتم اینجا پایان بدم، ظهور حضرت صاحب سوخت و سوز نداره، اما دیر و زود داره. دیر و زودش به انتخابهای ما بستگی داره. ممکن یه انتخاب بندازه به تعویق، یه انتخاب مانع ایجاد کنه سر ظهور مولامون. اینو کی میتونه حسش کنه؟ کسی که چشم از امام بر نداره. رو انتخاب هم حساس باشن. گاهی اوقات ممکنه یه غیبتی از انسان سر بزنه، میفرماد 40 روز نماز و روزه شخصی رو به تعویق میندازه. بعضی از خطاها بیشتر، بعضی از خطاها کمتر. یه کار خوب انجام بدم، ممکنه راهم رو برای به سوی مولا رفتن باز بکنه. این انتخاب ها فردی، گاهی اوقات انتخاب های اجتماعی پیش میاد. لذا برای دوستان اهل بیت یک موضوعی به نام انتخابات که در اجتماع رخ میده یک موضوع مهمیه. بیش از 10 بار در کلام حضرت امام رحمت الله علیه از نظام و از انقلاب اسلامی به شیوهی یاد شده که مقدمه ظهوره. پیام نوروزی حضرت امام همون سالی که حضرت امام به رحمت خدا رفتن، 2.5 ماه قبل از ارتحال حضرت ایشون، یه عبارت تو پیام نوروزی، چند خط عبارت اینه، یکی از اون خطوط اینه: انقلاب اسلامی ایران نقطه شروع قیام جهانی، به دست حضرت حجت ارواح نافداست. لا ما شاء الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام مکرر میفرمود پرچم این نظام باید دست صاحبش برسه. 30 چند سال داره میگذره. از 5 اردیبهشت به اصطلاح 49 شروع شد. نه اردیبهشت ماه، اردیبهشت ماه تو طبس حمله که شد، ما به اصطلاح 59 ببخشید، بله 59، از 5 اردیبهشت ماه سال 59، 2 سال بعد از انقلاب، کودتای آمریکا تو طبس به زمین خورد. امام فرمود شنها مأمور بودن، سیلی زدن، 8 سال دفاع مقدس سیلی خوردن. از بعد از امام هر 10 سال یه مشکل تو جامعه ما ایجاد شده. چی داره کمکمون میکنه؟ نگاه کنیم. پیامبر خدا از پیرزنه سوال کرد، سوالتایی گفتش که خدا رو چه دیدی؟ گفت به این چرخ نخریسی، اگه نچرخونم ها با میسته. فرمود علیکم به دین العجائز. من اگه کسی ازم بپرسه خدا رو تو عمرت چی دیدی؟ میگم نظام جمهوری اسلامی. آقا بچه ها اون بر، بچه های این بر، بچه های به اصطلاح انواع و اقسام بچه ها سعی کردن این نظام رو لطمه بزنن، این 39 ساله برپاست. الحمدلله قرار یه اتفاق بزرگی تو عالم بیفته، این زمیناشه، ما هم تو این زمان داریم زندگی میکنیم. ببینیم اون اتفاق بزرگره که نگاه کنیم، اون چه که ما رو، جامعه ما رو میبره به سمت ظهور برامون جدی میشه. لذا به این موضوع اهمیت بیشتری بدیم. انتخابات به عنوان یک قدم برای نزدیک شدن ما به ظهور میتونه تلقی بشه اگر درست مد نظر ما باشه، اون چه که نزدیک کننده است. در ایام انتخابات من این آرزو رو به زبان میارم مکرر، میگم خدایا اون کسی که فعلش، میلش، ارادش به سمت ظهور ما رو نزدیک میکنه، محبتش رو در دل مردم ما بیش از پیش قرار بده. خدایا هر کی که هست، چون ما انتخابات فقط ریاست جمهوری نداریم که، انتخابات شوراها هم داریم که اونم بسیار مهمه. خدایا هر کی تو این مملکت و تو این نظام فکرش، میلش، حرکتش برای مردم، برای این نظام، برای به سوی ظهور مضر و مخرب، خدایا تنفرش رو در دل مردم بیش از پیش قرار بده. خدایا پروردگارا به عنوان آخرین دعا، فرج مولا و صاحب ما رو نزدیک و نزدیکتر و ما را جزو زمین سازان ظهور حضرتش منظور بگردان. گذشتگان مهمان باشن، شهدا مهمان باشن، گذشتگان شما، گذشتگان من از این مجموعه، شهدای مجموعه و شهدای مدافع حرم خصوصا هدیه بکنید. حمد و سوره و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.